أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسأله یک از فصل قبل مرحوم سید امارات محصل لزن به قبله را مطرح فرموده، علاماتی که با اونها قبله تشخیص داده می شود مطرح فرموده، بیشترش را به تفصیل، به بعضی هم به نحو اشاره که قواعد هیئه و قول اهل قبلت ها باشه. در ضمن قبله کثیری از بلاد هم در مسئله یک بیان شده، اهل عراق برای استقبال در صلات چگونه بایستن، اهل مثلا شام چگونه بایستن و مناطق دیگر. نسبت به کثیری از بلاد، سمت قبله، خط قبله در این مسئله بیان شده، ولی یک مطلبی از مطالب مربوط به قبله بلاد وجود داره که در کلمات متقدمین مطرح بوده. جای بحثش همین مسئله هست، از مسئله یکی که مرحوم سید این را اینجا عنوان نفرموده، و اون اینه که در کلام مشهور آمده است که برای اهل عراق یستحب و تیاسر اهل عراق در نماز خواندن مستحب است که تیاسر در مکان داشته باشند، مقداری به طرف چپ منحرف بشوند. این مسئله است که مطلبی است که در کلمات متقدمین بوده، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر و امثال این اعلام اومده. مشهور در بین در کلمات هم همینه که برای اهل عراق تیاسر استحباب دارد، مشهور در کلمات اینه، بلکه البعضی از کلمات استفاده وجوب تیاسر میشه. مرحوم شیخ طوسی به حسب اونی که در کتاب خلاف فرموده است و همینطور در مقصود، عبارات مرحوم شیخ طوسی ظاهر در این هست که این تیاسر وجوب دارد، نه اینکه فقط استحباب داشته باشه، مطلوبیتش در حد وجوب هست. در مبسوط فرمودن که بعد از اینکه فرمودن فرض و ناس فی توجه علی اربعه اقسام و اهل در اهل عراق فرمودن اینها یتوجهون الی الرکن العراقی، به جهت قبله اینها اینه که به اون قسمت رکن عراقی از کعبه مشرفه به اون سمت بایستن. در آخر فرموده و یلزم اهل العراق التیاسر قلیلا، باید اینها مقداری تیاسر هم داشته باشن، لزوم تیاسر رو به عنوان امر لازم مطرح فرموده. بله، در خلاف هم در مسئله 42 فرموده علل مسلی الى قبلت اهل العراق ان یتیاسر قلیلا، علل مسلی فرموده، نفرموده که استحباب اینها نیست، ولو اونایی که خواستن کتاب خلاف را چاپ بکنن این مسئله 42 را که خواستن بنویسن تیتر زدن، عنوان زدن، نوشتن استحباب و تیاسر اهل العراق، ولی این کلام خود مرحوم شیخ طوسی در خلاف نیست. عبارت شیخ طوسی در خلاف اینه که علی المسلی الى قبلت اهل العراق ان یتیاسر قلیلا ولم یعرف ذلک احد من الفقها ما امامیه قائل به این هستیم، غیر امامیه کسی قائل به این نیست الا ما حکاه ابو یوسف فی کتاب الزوار. بعد خود شیخ طوسی برای اثبات مدعای خودش که لزوم و تیاسر باشه فرمودن دلیلنا اجماع الفرقه، به اون روایات که حالا بعد روایات آورده میشه. در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مفسود تعبیر و عبارت جوریست که از او لزوم استفاده میشه، ولی اعلام بعدی نوعاً مثل مرحوم علامه و غیر مرحوم علامه، مرحوم محقق در شرایط و امثال این محققین در نوع کلمات تعبیر استحباب آمده است، تعبیر ینبغی و اولا آمده است که لزوم دلالت بر لزوم ندارد. بله، به حسب نظر مشهور تیاسر نسبت به اهل عراق مستحب حساب شده، مستحب قرار داده شده و همونطور که اشاره شد در کلام خود مرحوم شیخ طوسی هم هست به ادله استدلال شده برای مطلوبیت تیاسر به روایات استدلال شده، به اجماع که در کتاب خلاف بوده غیر از اجماع هم به روایات استدلال شده. ولی در این مسئله محققین متأخر اشکال کردن که این مسئله قابل التزام نیست، تیاسر در برای قبله اهل عراق به عنوان استحباب این قابل التزام نیست. اشکال اول، یعنی اولین کسی که اشکال در این قسمت کرده است مرحوم خواجه طوسی هست، خواجه نصیر طوسی هست که به حسب اون چی که نقل شده است در مجلسی که مرحوم صاحب شرایع محقق اول مشغول بحث بوده است، بله خواجه طوسی وارد مجلس شده است، همونطور که مرحوم صاحب حدایق و دیگران هم گفتن که محقق طوسی خواجه نصیر روزی در حلقه درس مرحوم محقق در حله حاضر شد. وقتی مرحوم خواجه وارد شد مرحوم محقق درس را قطع کرد، ادامه نداد، اجلالا لمنزلت محقق طوسی خواجه طوسی و تعظیما له درس را قطع کرد، ساکت شد. مرحوم خواجه التمس از محقق که درس رو ادامه بده، بله ادامه بده، و مرحوم محقق هم ادامه داد بحث را. اون بحث در اون روز مربوط به استحباب همین تیاسر در قبله برای اهل عراق بود. مرحوم خواجه در اشکال کرده به بله اشکال کرده به مرحوم محقق در درس که استحباب وجهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این استحباب و تیاسر وجهی ندارد، اینکه مقداری خودش را به طرف چپ بگرداند این وجهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تعبیری که در کلام بعضی از فقها در مقام نقل اومده که مرحوم خواجه فرموده تیاسر یعنی انحراف به چپ از این امر اضافی هست، یه قسمتی را شما باید در نظر بگیرید، بگید از اون قسمت مقداری به طرف چپ بروید. خب اینکه از یه قسمتی به طرف چپ انحراف پیدا کردن مستحب هست این در باب قبله قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون جهتی را که شما مقیس و علی قرار میدهید و میگویید مستحب هست از اون قسمت مقداری به طرف چپ بروید، اگر اون قسمت خود قبله باشد دیگه انحراف از اون درجه به قسمت چپ وجهی نداره. از قبله که مستحب نیست که آدم به غیر قبله انحراف پیدا کنه، اصلا جائز نیست، حرام هست. اگر اون مقیس و علی، اون نقطه ای را که شما در نظر گرفتید و به عنوان مقیس و علی میگویید که از اون نقطه به طرف چپ انحراف پیدا کنید، اون نقطه نقطه قبله نباشد، نقطه قبله نباشد و مقصود شما اینه که با تیاسر، با انحراف پیدا کردن از اون نقطه به مقداری، مثلا به مقدار 10 درجه 20 درجه انحراف پیدا کنید تا به قبله توجه پیدا کنید، این تیاسر واجب میشه، نه اینکه مستحب باشه. استحباب معنا نداره. این اشکالی است که مرحوم خواجه در درس محقق صاحب الشرایع در حله این اشکال را کرده. مرحوم محقق در اون مجلس اینجور جواب داد، فرمود که این التفات و التفات و توجه از قبله به قبله است. اینکه استحباب تیاسر استحباب داره، چون اون مقیس و علی قبله هست، ولی اون قبله شخص، مقصود این بود که اون قبله شخص چون وسعت دارد، هم اون نقطه مقیس و علی را میگیرد، هم اون نقطه‌ای که به او میخواهد توجه پیدا کنه هم اون را میگیره، استحباب اینجا محل پیدا میکنه دیگه، چون اینجا منطقه وسیعی هست که هم اگه مثلا این 20 درجه رو حساب بکنیم، هم نقطه اول داخل قبله هست، هم اون نقطه 20 داخل قبله هست. این که گفته می شود تیاسر بکنه شخص مستحبه، یعنی از یکی از این نقاط قبله به نقطه دیگه‌ای که اون هم قبله هست تیاسر پیدا کنه. خب این که دیگه مانعی از استحباب اون نیست. این اشکال شما، اشکال شما این بود که بله اگر اون مقیس و علی قبله باشد انحراف از او حرامه، اگر قبله نباشد انحراف از اون مقیس و علی به قبله واجبه. ولی جواب شما اینه که نه، ما قائل به این هستیم که این مجموع این مقدار مثلا 20 درجه همه اینها قبله هست، اگه این مجموع رو قبله حساب بکنیم این درست میشه. این مطلب جواب اجمالی که مرحوم محقق در مجلس درس به خواجه طوسی دادن، اونجا نقل کردن که مرحوم خواجه ساکت شد، یعنی جواب چیزی نگفت، اشکال را ادامه نداد. بعد مرحوم محقق صاحب شرایع بله در همین مسئله یه رساله نوشت، این را فرستاد پیش خواجه. در اون رساله دلیل خودش را بر این مطلب بیان کرد، در آخر رساله هم فرمود که این مطلبی را که ما میگوییم، بر اساس این قول هست که کسانی که خارج از مکه هستند قبله اینها عین الکعبه نیست، قبله اینها حرم هست. این مطلبی که ما گفتیم مبتنی بر این نظره و خود ما هم این نظر را قبول نداریم، خودمون هم این نظر را قبول نداریم. روی حساب عملا از این قول به استحباب و تیاسر برگشت و در کتاب مختصر و نافع هم اونجا هم فرمود که غیله به استحباب تیاسر، ولی این مطلب پیش ما صحیح نیست، مطلب تمام نیست. این بله در اون رساله، رساله مفصلی هست که در اون رساله دلیل بر این مطلب مفصل به معنایی که چند دو سه صفحه اینجوری هست، خیلی هم صفحات زیاد نداره، ولی علایالن در اون رساله مرحوم بله مرحوم محقق دلیل بر این مطلب رو فرموده، از نکات بله از نکات که قابل درس گرفتن در این رساله، از این رساله هست، این که مرحوم محقق که خواست این پیش این رساله را فرستاد پیش خواجه طوسی، بعدم داره که نقل کردن که مرحوم خواجه استحسنها مطلب رو که آخرش دید که مسئله مبتنی بر اینه دیگه، عملا مرحوم محقق برگشت. ولی نکته ای که قابل توجه هست اینه که مرحوم محقق این رساله را، این رساله در استحباب و تیاسر را جز رسائل نهگانه محقق حلی چاپ کردن دیگه. در اول اون رساله اینجور داره که جرا فی اثناء فواید مولى الاعظم افضل علماء الاسلام و اکمل فضلاء الانام نصیر الدنیا و دین محمد ابن محمد ابن الحسن طوسی ایده الله به همته العالیه قواعد الدین و بطد ارکانه و مهد به مباحث اسلامیه عقاید الایمان و شید بنیانه جرا فی اثناء فواید اشکال علی تیاسر. در ضمن مطالب مرحوم خواجه طوسی اشکالی بر مسئله تیاسر وارد شده، حکایت اون اشکال اینه، مضمون این اشکال اینه که امر به تیاسر لأهل العراق لا یتحقق معناه، همینه که به اجمال ذکر شده چون تیاسر امر اضافی هست. اگر نقطه اصلی که شما از او تیاسر رو میگیرید قبله باشه انحراف حرام میشه، اگر قبله نباشه اینه. فرموده این اشکال را مرحوم محقق مرحوم خواجه طوسی تعبیر افضل علماء الاسلام فرموده اکمل فضلاء الانام، مرحوم خواجه این اشکال را کرده و هذا الاشکال مما لم تقع علیه الخواطر ولا تنبه له الاوائل ولا الاواخر ولا کشف عن مکنون حلقتا لکن الفضل بید الله یعطی من یشا. اشکال اشکال خوب و اشکال اساسی و محکمی است که نصیب مرحوم خواجه طوسی شده، قبلی ها این اشکال به ذهنشون نرسیده بود. چون این اشکال شده ما میخواهیم جواب این اشکال رو بدیم. بله فرض من یقف، بله در ارامه در مقام تجلیل از خواجه طوسی اینجور داره، به فرض من یقف علا فواید هاز المول الاعظم من علماء الانام ان یبسط له ید الانقیاد والاستسلام و ان یکون غصاراهم التقاط ما یستر عنهم من جواهر الکلام. باید مترصد باشه مطالب عالیه را از مثل مرحوم خواجه طوسی سید بکنه بگیره. فانه شفاء الانفاس و جلاء الافهام غیر انه، بله بله، غیر انه ظاهر الله جلاله ولا اعدم اولیاءه فضله و افضاله. ولی چون خود خواجه طوسی خواجه نصیر سوق لی الدخول فی هذا الباب و اذن لی ان اورد ما یخطر فی الجواب، من یه جوابی می نویسم برای ایشون، جواب نسبت به این اشکال. حالا دیگه بله ادب، غایت ادب، ادبی که در مدرسه امام صادق علیه السلام بین شاگردان مدرسه امام صادق علیه السلام دیده میشه که نسبت به بله مقام همدیگر حالت تعظیم و اجلال دارن. البته مباحث علمی سر جاشه، بالاخره مطلب قابل اشکال هست. اینا اشکال جواب داشته باشه غیر از اینه که بله به مستشکل مثلا حمله بشه و مستشکل را از اصلی ساقط بکنن. در مقام جواب مرحوم محقق حلی تعبیرات این گونه نسبت به مرحوم خواجه طوسی دارن. حالا اصل مسئله اینه که پس مشهور علما قائل به استحباب و تیاسر لأهل العراق شده اند. دلیل مشهور چیه؟ مشهور برای این مدعا همونطور که در کلام مرحوم شیخ طوسی و در کلام اعلام بعدی مثل مرحوم علامه در تذکره در منتها و در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده، به بعضی از روایات استدلال کردن. روایت این روایات را صاحب وسائل در باب چهار از ابواب قبله اونجا عنوان کرده باب و استحباب و تیاسر لأهل العراق و من والاهم علی. بله این روایات در اون باب ذکر شده. قبلا هم به مناسبت اینکه در اون جهت دوم بود یا سوم بود که آیا کعبه که قبله هست عین الکعبه لجمیع الناس قبله هست یا درش تفصیل هست، بعد یک قول این بود که کعبه قبله هست برای اهل مسجد، مسجد قبله هست برای اهل مکه که خارج از مسجد هستن و حرم قبله هست برای بقیه مردم. اونجا مرحوم آقای حکیم فرموده بودن به نقل از صاحب وسائل که یدلو علا این که حرم قبله برای نائی هست روایاتی که دلالت می کند بر استحباب و تیاسر لأهل العراق. اون روایات در باب چهار از ابواب قبله اومده. روایت اول در این باب چهار روایت مرفوعه هست، محمد بن یعقوب عن علی بن محمد رفعه، روایت یعنی روایت مرفوعه است، سند ذکر نشده. بله سند در این روایت ذکر نشده. رفعه در اون روایت سوال شده است که وجه این که بله قیل لابی عبدالله علیه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار، چرا افراد در نماز به طرف یسار انحراف پیدا میکنند، تیاسر در نماز دارند. در جواب این سوال به حسب این روایت اینطور آمده است، فقال لأن للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك، چون بله برای کعبه حدودی که هست چهار قسمتش بر یسار هست و دو قسمتش بر یمین هست، چون این گونه هست روی حساب به یسار انسان توجه بکنه احتمال بیشتر توجه به قبله هست، اگه به یمین توجه بکنه احتمال گذشتن و عبور از قبله هست، ولی اگه به یسار توجه بکنه احتمال بیشتر در استقبال قبله تحقق پیدا میکنه. این روایت اول اینه که مرفوعه بود. روایت دوم در همون بله روایتی است که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از صدوق، از مرحوم صدوق به اسنادش از مفضل ابن عمر، صدوق به اسنادش از مفضل ابن عمر نقل میکنه که انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن التحریف لأصحابنا ذات اليسار عن القبله و عن السبب فيه، چرا اصحاب ما منحرف میشوند در وقت نماز خوندن از اون قبله به طرف چپ منحرف میشن. به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشد ان الحجر الاسود لما انزل به من الجنه و وضع فی موضعه جعل انصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر. بعد از این بعد حجر الاسود که بنا شد در محل خودش گذاشته بشود نوری ساطع بود از این حجر الاسود، این نور به اطراف رسیده اون قسمتی که جزء حرم هست. فهیه ان یمین الکعبه، اون مقدار حرم از یمین کعبه به اندازه 4 میل هست، 4 امیال و ان یسارها 8 امیال که کلش می شود 12 میل، کل محدوده حرم مساحتش 12 میله. فاذا انحرف الانسان ذات الیمین خرج عن حد القبله، اگه از بله اگر در توجه به قبله انسان مقداری به طرف راست بخواهد منحرف بشه از اون انصاب حرم منحرف میشه، یعنی به سمتی توجه پیدا میکنه که دیگه جزء حرم نیست. ولی عکسش اینطور نیست، اگر به یسار توجه بکنه این در حقیقت توجه الال حرم هست. و اذن حرف ذات الیسار لم یکن خارجن من حد القبله. این را مرحوم صاحب وسائل فرموده که این را در مرحوم صدوق نقل کرده و رواه الشیخ به اسناده عن المفضل و صدوق فی العلل به اسناده عن المفضل. اشکال این روایت هم ولو با سند نقل شده، ولی همونطور که در کلمات بله متأخرین در استدلال به این روایت اومده، اشکال سندی در اون روایت، چون سند مرحوم صدوق به مفضل، خود مفضل البته محل بحثه، ولی ولو نظر صحیح همونطور که در کلام مرحوم های خویی آمده است، استنادن به اونی که مرحوم شیخ مفید در ارشاد فرموده، مفضل ابن عمر از اجلای اصحاب هست، من بتانت امام صادق علیه السلام حساب می شود، ولی در سند مرحوم صدوق به مفضل محمد ابن سنان هست، اقلش به خاطر محمد ابن سنان اشکال سندی پیدا می کنه. در سند علل به در سند علل که مرحوم صدوق در علل نقل میکنه از بله مفضل، در سند علل هم افراد ضعیفی هستند، مثل یکی از اونها عبدالرحمن ابن کثیر از مفضل ابن عمر هست که نجاشی در مورد او تضعیف کرده است. سند روایت اینه، این روایت دومی که به این روایت استدلال شده. در همون باب چهار صاحب وسائل یه روایت مرسلی را از نهایه مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه با عنوان حدیث شماره 3 باب 4 قبله. صاحب وسائل فرموده محمد ابن الحسن فی النهایه قال من توجه الی القبلة من اهل العراق والمشرق قاطبتان، اهل العراق به کل اهل مشرق، فعلیه ان یتیاسر قلیلن لیکون متوجهن الی الحرم بذالک جاء الاثر عنهم. مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرموده اینی که ما گفتیم این به روایت به ما رسیده، اثر از معصومین علیهم السلام رسیده که شما انحراف به قبله اهل عراق و اونایی که مثل اهل عراق هستن این گونه عمل بکنن. یه روایت، یه متن دیگه هم هست که در حدائق نقل کرده از عبارت فقه الرضا، در فقه الرضا هم همین مطلب هست که انحراف به بله انحراف به طرف یسار پیدا بکنید که اذا اردت توجه از قبله فتیاسر مثل ما تیامن فإن الحرم عن یمین القبله اربعة امیال و عن یسارها ثمانیت امیال، همون متن روایت مفضل میشه. خود کتاب فقه الرضا به عنوان یک کتاب روایت حساب نمیشه، علا اشکال این که در محل خودش بحث شده. مستند مشهور در تیاسر، در استحباب تیاسر این روایات هست. خب با توجه به این که این روایات من حیث و سند روایات معتبر نبودن، روایات معتبر نبودن، دو این حساب اصل این مطلب قابل التزام نیست که تیاسر استحباب داشته باشد. اون روایات دال بر مطلب من حیث و سند تمام نبود، هیچ یک از این روایات روایات معتبر من حیث و سند نبودن. روی حساب به مقتضای صناعت معلوم هست که استحباب و تیاسر ثابت نیست، همونطور که در اون بحث در جهت دوم یا جهت سوم، این که برای خارج از حرم، برای نائی حرم به عنوان قبله باشد نه عین الکعبه، در اون بحث هم گفته شده که این نظر مرحوم شیخ طوسی که حرم قبلتون لنائی، این مطلب ثابت نیست، این مطلب درست نیست، چون دلیلی برای این مطلب نداریم غیر از همین روایات ضعیف من حیث السند، با این روایات هم نمیشه و اثبات بشه. از جهت اگر ما روایات را من حیث السند تمام، بله از روایات را من حیث السند تمام ندانیم وظیفه در این مسئله معلومه، حکم این مسئله معلومه که تیاسر نسبت به این وجهی نداره، اصلا ما دلیل معتبر بر اون نداریم، به مقتضای قواعد عقل میکنیم دیگه. مقتضای قواعد همونیست که در مسئله یک به لحاظ بلاد مختلف گفته شده که باید اتجای به قبله باشه. در جهات قبلی معلوم شد که کعبه مشرفه قبله، خود عین الکعبه قبله هست، هم برای قریب هم برای بعید، منتها اونی که لازم هست محاذات عرفی هست، کیفیت تعیین محاذات عرفی هم به همون نحوی است که در مسئله یک بیان شده. ولی اگر این روایات من حیث و سند تمام باشه و قائل به اعتبار این روایات من حیث و سند بشویم، آیا این استحباب و تیاسر قابل التزام هست؟ تیاسر قابل التزام هست یا اینکه قابل التزام نیست؟ مرحوم مجلسی در بهار فرمودن که این روایات، این مسئله بله به ملاحظه روایات که حساب بشود، بله از روایات استحباب و تیاسر از جهت قبله و انحراف از جهت قبله به طرف چپ اثبات نمیشه، نمیشه این را ملتزم شد. بلکه فرمودن چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اون چه که در این روایات آمده در حقیقت از باب تقیه این مطلب صادر شده از ائمه علیهم السلام، حکم واقعی نیست. وجه این صدور علی نحو تقیه در این روایات اینه که چون در اون محراب هایی که در مساجد در اون زمان بوده است، اون محراب ها در جهت قبله حقیقی نبودند، انحراف از قبله حقیقی الی یمین داشتند، انحراف از قبله حقیقی به یمین داشتند. چون انحراف این گونه داشتند، ائمه علیهم السلام برای اینکه مردم را متوجه بکنند که شما باید به قبله حقیقی اتجاه داشته باشید، استقبال داشته باشید و اون قبلهی که در به عنوان قبله محراب گذاشته شده قبله حقیقی نیست، برای اینکه این را تفهیم بکنن به مردم، حکم واقعی مردم را بیان بکنن، فرمودن که این به شما به طرف چپ تیاسر داشته باشید، که اگر به طرف چپ تیاسر داشته باشید، این در حقیقت استقبال به اون قبله حقیقی پیدا می کنید، استقبال به قبله حقیقی پیدا می کنید. فرمودن که در کتاب الصلاة بهار فرمودن که بله در کتاب المزار فرمودن لا یبود ان یکون الان به تیاسر لأهل العراق لکون المحاریب المشهوره المبنی فیها فی زمان خلفاء الجور ولا سیما المسجد الاعظم کانت مبنیتن علی تیامن عن القبله. این بنای محراب بر انحراف از قبله بود. ولم یمکن هم علیهم السلام اظهار خطأ هؤلاء الفصاح. ائمه علیهم السلام به صراحت که نمیتونستن بگن که اینها اشتباه کردن، بگن که این قبله نیست. چون این را به صراحت نمیتوانستن بگوین، تقیه اقتضا میکرد که تصریح به این امر نشود، فامروا شیعتهم به تیاسر عن تلک المحاریب. این را بله شیعیان را امر کردن که شما در وقت نماز این گونه عمل بکنید که تا که با تیاسر اتجای به قبله حقیقی معلوم بشه. منتها اونی که حکم حقیقی هست اینه، ولی برای این حکم حقیقی عللی ذکر کردن که اون علتهای اقناعی و اسکاتیه، برای اینکه خیلی به اصطلاح معلوم نشود که اون مطلب خلاف تقیه معلوم نشود، از حضرات معصومین علیهم السلام این را تعلیل به علل خاصی کردن و عللوا ذلک بما عللوا، به همینی که مثلا حرم این مقدار 8 میلش این طرفه 4 میلش این طرفه، این علت های اسکاتی هست. این علت ها را، این تعلیل ها را آوردن لعلا یشتهر بینهم الغوغ به خطع من مزا من خلفاء الجور. این بله، این نسبت به فرموده وجه اونی که در روایات ذکر شده اینه. در کتاب الصلات هم فرمودن والذی یخطر بالبال فی ذلک بالبال انه یمکن ان یکون الامر بالانحراف، به این علت امر معصومین علیهم السلام به انحراف اینه که لان محاریب کوفه و سایر بلاد العراق اکثرها کانت منحرفتا عن خط نصف النهار کثیرا، ما ان انحراف فی اکثرها یسیر و به حسب قواعد ریاضیه که مسجد کوفه، فإن انحراف قبلتی الی الیمین ازیاد مما تقتضیه القواعد به 20 درجه. 20 درجه محراب مسجد کوفه 20 درجه از اون قبله اصلی منحرفه. و کذا مسجد سهله و مسجد یونس، و لما کان اکثر تلک المساجد مبنیتن فی زمان عمر و سایر خلفاء الجور لم یمکن هم، یعنی لم یمکن برای معصومین علیهم السلام القد فیها تقیتن، فامروا بتیاسر و عللوها به تلک الوجوه الخطابیه لاسکاتهم و عدم تصریح به خطع خلفاء الجور و امرائهم. این فرموده که این بعدم در اونجا برای همونطور که قبلا هم گذشت مرحوم مجلسی قائل این شدن که حتی قبلهی که در مسجد النبی به عنوان قبله هست اونم قبله حقیقی نیست، انحراف از قبله دارند، انحراف از قبله اساسی دارند. اون چه که مرحوم مجلسی فرمودن اینه که بنابر اینه، البته بله با توجه به اون محاسبه‌ای که افراد نسبت به قبله مسجد کوفه کردن اهل هیئت، این مقداری که در کلام مرحوم مجلسی اومده که 20 درجه یا تعبیر ایشون اینه که اذیت 20 درجه یا بیشتر، 20 درجه حالا بیشترش هم نباشه، اینکه 20 درجه از قبله اصلی فاصله داشته باشه این مقدار نیست، درجات مختصری گفتن هست، نه این به اندازه 20 درجه اینو نمیشه ملتزم شد، مقدار کمی هست، این مقدار کم که باشه با این تیاسری که گفته شده، این در حقیقت تیاسر احتیاج به انحراف مثلا مقدار زیادی حداقل 20 درجه اگه بخواد عنوان تیاسر صادق بشه، عنوان 20 درجه به مقدار 20 درجه باید باشه. اینطور نیست که قبله بنا شده در مسجد کوفه و امثال این 20 درجه از قبله حقیقی منحرف باشه تا شما بفرمایید تیاسر برای تأمین این مقدار، برای تأمین اتجاه به قبله حقیقی برای بر اساس و برگشت دادن اشخاص به قبله حقیقی باشه، نه مقدار انحراف مقدار یسیری چند درجه از 5 درجه تجاوز نمی کنه، 5 درجه و کمتر از 5 درجه، با توجه به اینکه 5 درجه و کمتر از 5 درجه هست، این تیاسری که در این روایات بیان شده وسیله برای نمیشه این را هم کرد بر اینکه ائمه برای برگردوندن مردم به قبله حقیقی مطلب را فرموده باشند. این قابل توجیه به این نحو نیست، همونطور که در بیان قبله محراب مسجد النبی که قبلا هم اشاره شد، ولو ادعای مرحوم مجلسی اینه که انحراف داره، به مقدار زیاد انحراف داره، ولی همونطور که قبلا اشاره شد بر اساس تحقیقی که مرحوم سردار کابلی کردن و اونچه که با قواعد با ابزار آلات جدید امروزی هم به دست اومده، اون چرا که در مسجد در محراب مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده، اون قبله حقیقی است، انحراف از اون قبله، انحراف وجود نداره. این که در این بلاد، در مسجد کوفه، در موارد مساجد دیگه در بلاد قائل به این بشیم که نه اینها چون مسجد قبله حقیقی نبودن، ائمه علیه السلام این مطالب را فرمودن، این قابل التزام نیست. این مطلبی است که مرحوم مجلسی در توجیه این در توجیه اون چرا که در روایات ذکر شده بیان فرمودن. نتیجه میشه که اونی را که در روایات، اگر مقتضای صناعت این شد که چون روایاتی که یدل بر این تیاسر من حیث و سند تمام نیستن، استحباب و تیاسر ثابت نمیشه. اگر روایات اگر من حیث و سند تمام باشن، اگر تمام باشن این روایات من حیث و سند، یعنی اغماض از سند بکنیم، که بعضی ها برای اینکه توجیه بکنن که این روایات قابل صادر شده از معصومین علیهم السلام و ما ذکره در این روایات، اینجور تحلیل کردن، گفتن که از خود شیوه سوال کردن سائل معلوم میشه که مسئله از واضحات میان متشرعه بوده است، واضحات میان متشرعه بوده. ویل لمه، یعنی فرض کردن که، یا در روایت مفضلم اینطور اومده که بعد فرض این که امر به تیاسر شده است، سوال از علت او میکنن. این نشون میده که اصل الامر به تیاسر اصلش که واضح اندل متشرع است. با توجه به این که از این روایت اینجور استفاده میشه، اگر ما در سند روایت در افراد وارد در سند ضعفی هم دیدیم، این مانع از استدلال به روایت نمیشه. بعضی ها این گونه توجیه کردن، ولی این توجیه صحیح نیست، تمام نیست. اگر روایت من حیث و سند معتبر باشه، بله ممکن از اون روایت استفاده بکنیم، از کیفیت سؤال سائل استفاده بکنیم، مفروغان ان بودن اصل و تیاسر. ولی این روایت قبل از مفضل اگه اشکال داشته باشه، مرفوع باشه، چنین مطلبی ثابت نشده است که سائل به امام معصوم علیه السلام این گونه فرموده باشد، این گونه عرض کرده باشد، سائل به امام معصوم عرض کرده باشد چرا تیاسر میکنید. تا از کیفیت سؤال سائل با قطع نظر از جواب امام مفروغیت را استفاده بکنیم. قبل از مفضل محمد ابن سنان وقتی من حیث و سند صحیح نباشه، معلوم احراز نمیشه که مفضل یه چنین سؤالی را کرده است. روی این حساب این مطلب تمام نیست. ولی اگر کسی این توجیه را، امثال این توجیهات را به کار ببره و بگوید به ضعف سند در این محل بس اعتنا نمیشه، روایت را باید صادر از معصومین علیهم السلام بدانیم، اگر کسی این را بگه ما هستیم، این روایتی که ظاهر این روایت با اونی را که با از ادله دیگه استفاده شده مطابقت نمی کنه، چون و از ادله دیگه استفاده شده که ماهی القبله عین الکعبه هست، ما عین الکعبه هست بلا فرق بین الغریب و البعید، اون چه که در این روایت اومده برخلاف ما ثبت من الادله دیگه هست، روی این حساب قابل استدلال نیست. عملا به این روایت نمیتونیم استدلال بکنیم، حتی اعتبار روایت من حیث و سند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.